بر تمامی شیعیان و محبین حضرت تسلیت عرض می کنم. امامی که در کودکی به امامت رسید و در جوانی به شهادت رسید. امامی که مظهر تقوا بود. امامی که مظهر جود و کرم و بخشش بود. امام جواد علیه السلام مظهر کرامت بود. بعضی ها گرفتار می شدن. می رسیدن خدمت امام رضا علیه السلام. حضرت این افراد رو به فرزندش امام جواد علیه السلام ارجاع می دادن. محمد ابن میمون میگه که چشم درد شدیدی داشتم. رسیدم خدمت آقا امام رضا علیه السلام. ایشون منو به فرزندشان امام جواد علیه السلام ارجاع دادن. در حالی که امام جواد فقط 3 یا 4 سال داشتن. حضرت امام جواد علیه السلام دستان مبارکشون رو بالا بردن. دعا فرمودن و چشم دردم رفع شد. امام جواد علیه السلام مظهر کرامت بود. امامی که همیشه به درد دل مردم گوش می کرد. با مردم زندگی کرد. به مشکلات مردم رسیدگی می کرد. دغدغش مردم بودن. بهترین الگو عزیزان اگه دنبالش هستیم، مخصوصا جوانای عزیز، بهترین الگو برای زندگی ما امام جواد علیه السلام هستش. حدیثی رو از حضرتش تقدیم حضورتون میکنم که انشاءالله سرمشق زندگی همه عزیزان قرار بگیره. این حدیث نورانی از امام جواد علیه السلام که فرمود: الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم لكل آل. حضرت فرمود توکل بر خدا نردبان همه ترقی هاست. عزیزانی که صدای بنده رو میشنوین، مخصوصا جوانای عزیز، هر کی میخواد در معنویت بالا بره، رشد بکنه، هر کی میخواد افسردگی نداشته باشه، بحران هویت نداشته باشه، کلیدش رو امام جواد علیه السلام در این حدیث نورانی به ما معرفی میکنه. کلیدش عبارت است از توکل به خدا. توکل به خدا نردبان همه ترقی هاست. انشاءالله که هممون از شیعیان و محبین واقعی حضرتش قرار بگیریم انشاءالله.
اللهم صل على محمد ابن علی ابن موسی علم التقى و نور الهدی ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم فكما هديت به من الضلال واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائه وبقية أوصيائه إنك عزيز حكيم.
سخنانی زرین از جواد الائمه علیه السلام. امام محمد تقی علیه السلام می فرمایند: اظهار چیزی پیش از آنکه پایدار شود مایه تباهی آن است. امام محمد تقی علیه السلام می‌فرمایند کسی که سازش و مدارا با مردم را رها کند ناراحتی به او روی می‌آورد. امام جواد علیه السلام می‌فرمایند بر شما باد به تحصیل علم و معرفت، زیرا فراگیری آن واجب و بحث پیرامون آن مستحب و سودمند است. علم ارتباط میان دوستان و برادران، نشانه مروت و جوانمردی، تحفه مجالس و محافل، همدم و رفیق انسان در سفر و انیس و مونس او در تنهایی است. و امام محمد تقی علیه السلام می‌فرمایند شرایط پذیرش توبه 4 چیز است: پشیمانی قلبی، استغفار با زبان، جبران کردن گناه نسبت به همان گناه حق الله و یا حق الناس، و تصمیم جدی بر اینکه دیگر مرتکب آن گناه نشود. پدر که شهد شهادت سرکشید، ابرهای فتنه از هر طرف برخاست. رعدی کریه خورید و آتش کینه و نفاق از در و دیوار خانه‌اش شعله ور شد. میوه دل رضوی بود و حبل المتین الهی. ستاره‌ای بود در شب‌های ظلمانی و نشانه خداوند در بیابانهای حیرانی. چه نیکو نامش نهادند جواد الائمه، و چه چیز گرانبهاتر از هدایت بخشی به انسانها و دوست داشتن آنان و سبد سبد محبت فرو نشاندن بر پای آنان. عمرش گرچه چگل کوتاه بود، ولی عطر دلربایش مشام زمان مست کرده است که این اجازه الهی است. دوستان و همراهان عزیز برنامه در سوی آفتاب، یک بار دیگر سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاریم. خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر انقلاب بر فعال سازی ظرفیت‌های امت اسلام و لزوم اقدام‌های مؤثر برای توقف جنایات رژیم صهیونی در غزه در دیدار نخست وزیر پاکستان. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان بر روابط مستحکم دو همسایه به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی تأکید کردند.
آغاز عملیات نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت 297 مگاوات و سرمایه‌گذاری 90 میلیون دلاری در 5 استان.
موفقیت مهندسان خوزستانی در تولید آهن از پسماند صنعتی نخستین بار در جهان. دستاوردی خلاقانه در شرکت فولاد با صرفه‌جویی اقتصادی و زیست محیطی.
و جنایت جدید رژیم صهیونی با بمباران محل اسکان آوارگان در مدرسه جرجاوی در مرکز شهر غزه. شهادت دست کم 90 فلسطینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام بر لزوم فعالیت‌های مشترک و تاثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کردند. رهبر انقلاب در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلافات دو کشور به موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سالهای گذشته اشاره کردند و گفتند در حالی که در سالهای اخیر همواره وسوسه‌هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه‌ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ظرفیت‌های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افزودند. در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که می تواند امنیت امت اسلامی را تأمین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقای ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطر نشان کردند. وضعیت غزه به جایی رسیده که مردم عادی در اروپا و آمریکا با برپایی تظاهرات به دولت‌های خود اعتراض می‌کنند، اما در همین شرایط متأسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می توانند در دنیای اسلام تاثیرگذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند گفتند ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تأیید می کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به مواضع خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این روابط برادرانه، همکاری های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افزودند. دو کشور در بسیاری از عرصه‌ها می‌توانند به یکدیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه‌جانبه ارتباطات در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین لزوم همکاری ایران و پاکستان برای فعال‌تر شدن سازمان اکو را مورد تأکید قرار دادند. در این دیدار که آقای پزشکیان رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای شهباز شریف ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرونشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری‌های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت متأسفانه جامعه بین‌المللی هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی‌دهد. نخست وزیر پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند.
رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان در مذاکرات دو جانبه در تهران بر صلح امنیت در منطقه تاکید کردند. آقای پزشکیان در نشست خبری با نخست وزیر پاکستان با تاکید بر دیدگاه‌های مشترک دو کشور در موضوعات منطقه، جهان اسلام و مسائل بین‌المللی گفت:
پاکستان کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. روابط تاریخی ما برگرفته از پیوندهای تمدنی فرهنگی گسترده است که درابط حاضر میان این دو کشور را رقم زده است و به قرنها و هزارهای گذشته برمیگردد. دو کشور در بسیاری از موضوعات مرتبط با منطقه، جهان اسلام و مسائل بین المللی مواضع و دیدگاه‌های مشترکی داریم. در جلسه با برادرمون و هیئت همراه به طور مشترک بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی تأکید داشتیم. از جمله محورهای مورد تأکید اهتمام برای اجرای اسناد و توافقات مهمی که از قبل امضا شده بین دو کشور تأکید کردیم.
رئیس جمهور همچنین تأکید کرد مرزهای مشترک ایران و پاکستان باید عاری از ناامنی و فعالیت گروه‌های تروریستی باشد.
ما معتقدیم که مرزهای مشترک دو کشور باید عاری از ناامنی و حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و جنایتکار باشد. برای ارتقای امنیت در مرزها و مبارزه با عوامل مخل امنیت، دو طرف اشتراک نظر و اراده جدی دارند و لازم تأکید کنم جمهوری اسلامی ایران ثبات، رفاه و آرامش مردم شریف پاکستان را جز منافع و مصالح عالی خودش تلقی می‌کند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. آغاز عملیات اجرای احداث 297 مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی. آقای محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت از بهمن سال گذشته ساخت نیروگاه‌های 3 مگاواتی به ظرفیت 3000 مگاوات در بیش از 856 نقطه با دستور رئیس جمهور آغاز شده و تلاش می‌شود تا شهریور 3000 مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به شبکه برق کشور اضافه شود.
امروز در 5 استان آذربایجان شرقی، گلستان، منطقه آزادکیش، بوشهر و خدمتتون عرض کنم شیراز ما شاهد هستیم که 99 ساختگاه از این ساختگاه‌های 3 مگاواتی نصب عملیات اجرایی تجهیزاتش آغاز بشه در 24 شهرستانن. ظرفیتی که امروز ان‌شاءالله آغاز عملیات اجرایی نصب تجهیزات هست، ظرفیتش حدود 297 مگاوات هست. سرمایه گذاری که برای این موضوع انجام شده بیش از 90 میلیون دلاره.
در مراسم پایانی اولین جشنواره نشان اقتصاد مقاومتی، 44 واحد تولیدی برتر لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کردند. وزیر کار در حاشیه این مراسم از دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع کالابرگ خبر داد. به گفته آقای میدری، منابع موجود فقط جوابگوی پرداخت کالابرگ به 3 دهک پایین درآمدی است و جوابگوی 7 دهک نیست.
از منابعی که در واقع برای 2 مرحله اختصاص پیدا کرده، حدود 12 همت در واقع باقی مانده. این 12 همت دیروز در دولت مطرح شد که ما به در واقع 3 دهک بدیم که بودجه برای اونا کفایت میکنه. رئیس جمهور محترم دستور دادن که منابع بررسی بشه که ما بتونیم در واقع به تعداد بیشتر و به طور مستمر داده بشه. این بحثی بود که دیروز در دولت مطرح شد.
گسترش چتر بیمه‌ای در مناطق روستایی و عشایر. مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر و مدیرعامل بیمه سلامت تفاهم نامه برای اضافه شدن بیمه درمان به بیمه بازنشستگی حدود 2,500,000 عضو فعال صندوق بیمه روستاییان و عشایر امضا کردند. آقای حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در این زمینه گفت:
تفاهم‌نامه بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با سازمان بیمه سلامت ایران در واقع امروز امضا شد که بر اساس این تفاهم‌نامه هر شخص روستایی، کشاورز یا عشایر در هر جای ایران بخواد عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بشه، همزمان یا بتونه عضو سازمان بیمه سلامت ایران هم بشه، یا اینکه سوابق عضویتش رو در سازمان بیمه سلامت ایران بتونه بررسی بکنه.
بخش احیای فولاد خوزستان نخستین بار در جهان از پسماند صنعتی بریکت احیایی تولید کرد. بریکت به عنوان جایگزین قراضه‌های آهن در کوره‌های قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فولاد مردان خوزستان مانند فولاد سخت مشغول کار و تولیدند. این بار تولید بریکت احیایی از لجن صنعتی.
این لجن تا حالا به قیمت خیلی پایینی چون نمیشد تو فرایند ازش استفاده کنیم فروخته میشد.
برای اولین بار توسط بخش احیای شرکت فولاد خوزستان. سینا ربی، مدیر بخش احیای فولاد خوزستان:
این روش برای اولین بار در ایران و در جهان ابداع شده. ذکر این نکته لازم هست که قبل از شرکت فولاد خوزستان هم شرکت‌هایی نسبت به استفاده از این روش تلاش کردند، ولی عمده این روش‌ها در مقیاس آزمایشگاهی و یا در تناش‌های بسیار کوچک صورت گرفت.
از بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از 7000 تن بریکت احیایی تولید و در کوره‌ها استفاده شد. سینا ربی، مدیر بخش احیای فولاد خوزستان:
خوشبختانه با همت و تلاش همکاران و متخصصین فولاد خوزستان، با تغییر شکلی که در لجن صنعتی و ماده با ارزش به وجود اومد، تونستیم که مجدداً این لجن رو در ابتدای زنجیره تولید استفاده کنیم.
بریکت به عنوان خوراک ورودی کوره‌های قوس الکتریک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علی شعیبی، کارشناس تولید بخش احیای شرکت فولاد خوزستان:
واحد مگامودول زمزمه 3 که 1,760,000 تن تولیدشه، افتخار ما اینه که این واحد رو بدون حتی یک کارشناس خارجی تونستیم استارتش کنیم و اشتغال زایی کنیم، من برای خودمون و هم هموطنای عزیزمون.
چرخ این سازوکار عظیم با هدف اینکه نیمی از لجن تولیدی بخش احیا به بریکت تبدیل شود در حال چرخش است.
این فرآیند علاوه بر بهبود شاخص‌های زیست محیطی، باعث صرفه‌جویی ارزی میلیاردی در مصرف خوراک ورودی کوره‌های احیا هم می‌شود. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
رئیس جمهور بر ورود هرچه بیشتر نخبگان دانشگاه و صنعت به میدان عمل برای حل ناسامانی‌ها تأکید کرد. آقای پزشکیان در مراسم سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به منابع عظیم کشور از استادان و دانشجویان خواست استعدادها و توانمندی‌های خود را در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور عرضه کنند. رئیس جمهور با اشاره به برگزاری مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم بین ایران و آمریکا افزود: اگر ما را تحریم هم کنند، با اتحاد و انسجام بر مشکل غلبه می کنیم.
همه این نابسامانی ها رو ما قادریم حل کنیم. همه نگاه میکنن اونور که آمریکا میخواد مثلا فرض کنید با ما مثلا بیاد توافق بکنه یا نکنه. ما اگر در داخل با نخبگانمان، با دانشمندانمان، با مردممون توافق کنیم و اگر بر اساس عدالت کار رو به کاردان بدیم، هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد غنی‌سازی با قدرت در ایران ادامه خواهد یافت. آقای بقایی با استقبال از مشارکت منطقه‌ای در غنی‌سازی گفت این ابتکار به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین غنی‌سازی در داخل ایران باشد. سخنگوی وزارت خارجه ادعای مبنی بر خواست آمریکا برای بازدید از 31 مرکز نظامی و هسته‌ای ایران را هم رد کرد و گفت این ادعا ساختگی است. آقای بقایی درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات گفت طرف عمانی هر وقت به جمع‌بندی برسد زمان و مکان را اعلام خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت ایران آماده ادامه مذاکرات با طرف‌های اروپایی است ولی طرح مسائل خارج از موضوع را نمی‌پذیرد. آقای بقایی گفت برخی طرف‌های اروپایی اصرار دارند مسائلی را که با سایر طرف‌ها دارند در روند مذاکرات با ایران وارد کنند که این روند غیر سازنده است.
جمعی از دانشیان اصفهانی با حضور در مقابل مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز و تشکیل زنجیره انسانی حمایت خود را از حقوق هسته‌ای کشورمان اعلام کردند. بیش از 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان اصفهان با شرکت در این اجتماع و تشکیل زنجیره انسانی بر حقوق هسته‌ای ایران تاکید کردند. دانشجویان با اشاره به موفقیت‌های علمی استادان و دانشمندان هسته‌ای و اهمیت این صنعت در پیشرفت کشور عنوان کردند این حرکت نمادی از عزم ملت ایران برای دفاع از حقوق مشروع خود در عرصه بین المللی است. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویری از شهدای هسته‌ای علی محمدی، شهریاری، رضایی نژاد و احمدی روشن تحقیق و فناوری هسته‌ای را حق مسلم ایران دانستند. روز یکشنبه هم گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف پایتخت با برگزاری تجمعی مقابل ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران حمایت خود را از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور اعلام کردند.
معمار تحریم‌های ایران می‌گوید باید غنی‌سازی ایران را پذیرفت. ریچارد نفیو از معماران تحریم‌های ایران اعلام کرد دولت ترامپ چاره‌ای جز پذیرش برنامه غنی‌سازی ایران ندارد. ریچارد نفیو تاکید کرد غنی‌سازی اورانیوم در چندین کشور برای اهداف انرژی و نه برنامه‌های تسلیحاتی انجام می‌شود و ایران نیز با وجود تهدیدها و فشارهای بین‌المللی بر برنامه غنی‌سازی خود پایبند مانده است. پیشتر برخی مقام‌های آمریکایی از جمله مارک روبیو وزیر خارجه با ویتکاف رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا با غنی‌سازی ایران مخالفت کرده بودند.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت با موافقت رهبر انقلاب و ستاد کل نیروهای مسلح دانش آموختگان دکتری مشمول خدمت سربازی می توانند دوره پسا دکتری را به عنوان جایگزین خدمت سربازی طی کنند. آقای سیمایی صراف گفت این اقدام در راستای حمایت از نخبگان و استفاده هدفمند از توان علمی آنان در مسیر توسعه علمی و صنعتی کشور است.
فارغ التحصیلان دکتری که مشمول نظام وظیفه هستن میتونن برای دوره پسا دکترا بعد از این به سامانه ساجد مراجعه بکنن و دوره پسا دکترا رو در دانشگاه و صنعت بگذرونن. این موضوعی بود که مقام معظم رهبری موافقت فرمودن و ستاد کل آیین‌نامه‌اش رو اخیراً به ما ابلاغ کرده. من پیشنهاد میکنم کسانی که خودشون رو مشمول این آیین‌نامه میدونن به سامانه ساجد مراجعه کنن.
رئیس جمهور با حضور در آیین تشییع پیکر رئیس فقید جامعه خیران مدرسه ساز ضمن ادای احترام به مقام والای این چهره ماندگار عرصه مدرسه سازی از خدمات بی‌نظیر مرحوم ناصر قفلی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور قدردانی کرد. مرحوم ناصر قفلی رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور علاوه بر ساخت بیش از 40,000 کلاس دست با مشارکت مردم از منابع شخصی خود بیش از 80 مدرسه بزرگ و کوچک ساخت.
رئیس جمهور امروز سه‌شنبه به دعوت سلطان عمان به این کشور حاشیه خلیج فارس سفر خواهد کرد. به گفته آقای مهدی صنایعی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور علاوه بر دیدار با مقام‌های عمان در این سفر چند سند همکاری هم امضا خواهد شد.
بیش از 10 سند در این سفر امضا خواهد شد در زمینه همکاری های دو کشور تو حوزه های مختلف و 4 سند عمده و پایه به عنوان موافقتنامه بین دولتی بین این اسناد هست. یک پروژه های منطقه‌ای هم بین دو کشور هست، از جمله یک پروژه حمل و نقل و ترانزیت که به عنوان یک طرح 4 جانبه شناخته شده است با حضور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان البته دو طرح بزرگ هم بین دو کشور، یکی طرح اتصال برق و یکی هم طرح صادرات گاز هست که سالهاست مورد بحث هست. امیدوار هستیم که در این سفر پیشرفت‌هایی هم در این زمینه‌ها حاصل بشه.
سرنگونی پهپاد صهیونیستی در 72 روز از تشدید حملات علیه نوار غزه. نیروهای مقاومت در خان یونس هم با گلوله‌های خمپاره سنگین تجمع نظامیان و خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. در این عملیات چند صهیونیست زخمی شدند. منابع بیمارستانی از شهادت 90 تن از صبح دوشنبه تا کنون در بمباران مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند. در یکی از این حملات مدرسه‌ای که محل پناه گرفتن فلسطینیان در شهر غزه بود بمباران شد. حمله ای که 36 شهید بر جای گذاشت و پیکر برخی از شهدای آن قابل شناسایی نیست. برخی از شهدای حمله به مدرسه فهمی جرجاوی کودک بودند. بر اساس گزارش شبکه گل مگادین، صهیونیست‌ها در بمباران این مدرسه از موشک‌های بالدار و ضد زره استفاده کردند. این حمله با واکنش و محکوم شدن آن از سوی گروه‌های فلسطینی همراه شد. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با انتقاد از سکوت جامعه بین‌المللی اعلام کرد رژیم به صهیونیستی مدرسه جرجاوی را به یک کوره آدم‌سوزی تبدیل کرده است.
نقل جاده ای از اصلاح آیین‌نامه بیمه رانندگان کامیون ظرف یک ماه آینده خبر داد. به گفته آقای اکبری، مشکل عدالت در توزیع بار با ابلاغ بخشنامه ای حل و نخستین بار امسال دو بار نرخ تن کیلومتر به روز رسانی شده است.
رانندگان طلایه‌داران بخش اقتصادی در جاده های کشور. بر اساس آخرین آمارها 570,000 راننده کامیون در کشور فعالند. بیمه یکی از مسائل مهم این صنف به شمار میره که افزایش قیمت اون از ابتدای سال تا کنون باعث واکنش رانندگان جاده ای شده.
مشکل بیمه تامین اجتماعی داریم. پارسال 1,650 میدادیم، الان 3,350 دادیم.
برای راننده خیلی پول زیاده.
در این میان مسئولان دولتی و سازمان تامین اجتماعی وعده دادند این مشکل رو برطرف کنند. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:
ظرف یک ماه آینده یه پیشنهادی ببریم سازمان برنامه بودجه منابع لازم رو تهیه کنه که سازمان تامین اجتماعی بتونه اینو یه مقدار تعدیل کنه و نرخ رو کاهش بده.
توجه به برقراری عدالت در توزیع بار و به روز رسانی نرخ تن کیلومتر هم موضوعی بوده که مورد درخواست رانندگانه.
برای اولین بار در سال گذشته ما دو بار نرخ تن کیلومتر رو به روز رسانی کردیم.
پرداخت به موقع کرایه حمله بار هم از دغدغه های اصلی رانندگان جاده‌ایه که قراره با اصلاح روندها مشکل تأخیر در پرداخت ها برطرف بشه. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور:
حد اکثر 48 ساعت رو فرصت پرداخت کرایه میگذاریم که راننده بار رو تحویل داده، 48 ساعت بعد کرایه پرداخت بشه.
رسیدگی به وضعیت نامناسب برخی جاده‌های شریانی کشور هم در دستور کار قرار گرفته تا شرایط کاری رانندگان بهتر بشه.
ما الان از تهران تا بندرعباس یکی از محورهای پرتردد کامیونی کشور رو حدود 5000 میلیارد تومان امسال قرارداد منعقد کردیم و این قول رو میدیم که تا مهر ماه این جاده رو درست کنیم.
سال گذشته 600 میلیون تن کالا از طریق جاده‌ها جابجا شدن. این حجم بالا نشان دهنده اهمیت حمل و نقل جاده ای. از این رو حمایت از راننده ها برای ادامه این مسیر حیاتی ضروری. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
ویژه برنامه های شب شهادت امام جواد علیه السلام، دردانه حضرت رضا علیه السلام در حرم رضوی برگزار شد. امروز سه‌شنبه هم عزاداری قبل از اذان ظهر در رواق امام خمینی آغاز می شود و تا شام شهادت ادامه می یابد.
این بار زائران اذن زیارت را در باب الجواد زمزمه می کنند و پناه می آورند بر دل داغ دیده حضرت رضا علیه.
وارد حرم شدید، اسمش باب الجواده.
من از باب الجواد وارد حرم می شم برای اینکه باب الهوایج، هر چی که می خواهیم از آقای امام جواده.
این امام رضا تا کسی نخواد نمیتونه کسی بیاد اینجا.
این بار غم پسر است که بر جان پدر نشسته.
آبروی امام جواد که برشون عزیز و فرزند عزیز کرده شونه، ان شاء الله دست رد به سینمون نمیزنه.
علاقه پدر فرزندیه دیگه.
زامن آهو بوده، همه رو میارن بشش.
ای امام رضا، تو به جان جوادت قسمت میدم، من حاجت رو بابا
از بس داریم کرم، هر کسی داد تو رو به جوادت قسم، دست خالی نیومد.
جواد الائمه فرزند خلف علی ابن موسی رضا در واپسین روزهای ذی‌قعده سال 220 هجری قمری به شهادت رسید. حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی خواه کارشناس مذهبی:
بر حسب روایات چون علقه و علاقه‌ای که وجود مقدس امام رضا علیه السلام به پاره تنش امام جواد و دلبندش داشتن، اگر امام رضا را هم به جان جوادش یا به جان مادرش زهرای اطهر هر زائری قسم بدهد، یقینا انشالله حاجتش رو خداوند به برکت امام جواد برآورده خواهد کرد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. پویا فرهادی نماینده محیطای ایران به مرحله یک چارمنهایی رقابتهای قهرمانی جهان صعود کرد. در روز سوم این رقابتها در ترکیه دیروز در وزن منهای 57 کیلو رده سنی کمتر از 23 سال پویا فرهادی نماینده کشورمون مقابل حریفی از امارات و مجارستان پیروز شد. او در مرحله یک چارمنهایی به مسافه حریفی از روسیه میره. در بخش بانوان برای کشورمون در منهای 54 کیلوگرم فاطمه کلهور حریفی از استرالیا را شکست داد و گام به دور بعد گذاشت، اما در منهای 48 عاطفه محمدی، در منهای 75 نگار سادات جزایری و در به اضافه 75 ندا حاتمی مقابل حریفان نتیجه را واگذار کردند و حذف شدند. سایر نمایندگان کشورمون امروز به مسافه حریفانشون خواهند رفت. پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون 16 بازیکن را برای شرکت در هفته نخست لیگ ملت‌های 2025 انتخاب کرد. ملی پوشان والیبال ایران 21 تا 25 خرداد در شهر ریو دو ژانیرو با برزیل، آمریکا، اسلوونی و اوکراین دیدار خواهند کرد. تیم ملی شمشیربازی صابر ایران در رده‌بندی جدید جهانی با یک پله صعود در جایگاه پنجم ایستاد. پس از پایان جام جهانی صابر در مادرید، جدیدترین رده‌بندی جهانی شمشیربازان اعلام شد. در بخش تیمی ایران با یک پله صعود در رده پنجم جهان جای گرفت. مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا از بامداد امروز با حضور 38 کشور به میزبانی کره جنوبی آغاز میشه. در روز نخست رقابت‌ها مهدی هفت‌چشمه و ملیکا نوروزی در پرتاب چکش، سید امیر زمانپور و علی امیریان در 1500 متر و حسن تفتیان در 100 متر سرعت به مسافه رقباشون خواهند رفت. 37 مرحله مسابقات بین‌المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان از امروز با حضور 12 تیم داخلی و خارجی به میزبانی تبریز آغاز میشه. مراسم قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال امروز برگزار میشه. این رقابت ها از 1 تیر با حضور 14 تیم آغاز خواهد شد. با اعلام فدراسیون کشتی، کامران قاسمپور و ابوالفضل رحمانی دو آزادکار کشورمون صبح امروز در رقابتی حساس برای تصاحب دو بنده 86 کیلوگرم تیم ملی به مسافه هم خواهند رفت. و نمایندگان تنیس ایران در روز نخست تور جهانی ترکیه به پیروزی رسیدند. در این مسابقات دیروز علی یزدانی و سینا مقیمی نمایندگان کشورمون مقابل حریفانشون به پیروزی رسیدند و برای صعود به جدول اصلی امروز به مسافه نمایندگان کشور میزبان خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
امشب در ارتفاعات استانهای مازندران، گلستان، خراسانهای شمالی و رضوی، تهران، شمال سمنان و مناطقی از اصفهان، شمال فارس و غرب یزد، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. امشب در نوار شرقی و مناطقی از جنوب کشور و مرکز کشور نیز وزش باد شدید خواهد بود، سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا هم خواهد شد. سه شنبه در مناطقی از آذربایجان شرقی و غربی، شمال زنجان و اردبیل و ارتفاعات کردستان، همدان، قم و مرکزی به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر سبب رگبار پراکنده و وزش باد خواهد شد و آب‌های جنوبی کشور، تنگه هرمز، خلیج فارس و شرق دریای عمان تا روز چهارشنبه مواج و متلاطم پیش بینی شدند. آب‌های دریای خزر نیز تا روز چهارشنبه همین شرایط رو خواهد داشت.
امروز سه‌شنبه ششم خرداد 1404 هجری شمسی، 29 ذی القعده 1446 هجری قمری و 27 می 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:52 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گور دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام به شما هموطن عزیز و بهتر از جان. کار در نخلستان‌ها، تقسیم بندی اوقات شبانه روز و مسئولیت هنگام انجام کار از ویژگی‌های نهمین امام همام جواد الائمه حضرت محمد تقی علیه السلام به شما می‌رسد. اعیان شیعه جلد 4 صفحه 246. سال روز شهادت حضرت رو تسلیت می‌گیم. زندگیتون پر برکت. اگه همراهی بفرمایید قراره از مردمی بگیم که قانع، نجیب و البته اهل کار و تلاشند، همچون امام جواد علیه السلام. آوایی که شنیدید مربوط به ساز با اصالت جنوب سنج و دمام بود که کاربردهای بسیاری در آیین‌های مختلف داره. آمیزه ای از رسم ساکنان سواحل جنوب، صیادان و نخلداران، از صنایع دستی ارزشمندی که هویت غنی و ارزشمندی داره. آزاده خرمایی از دیار نخل و دریا بوشهر همراه شما هستم و قرار از خوزستان ایران، ایران جان بگیم. اگه همراهی بفرمایید قراره از گردشگری و فرصت‌های شغلی استان خوزستان بگیم. مواردی چون صنایع دستی، خانه‌های بومگردی، غذا غذاهای محلی، ارتباط مشاغل با جاذبه های گردشگری، همینطور کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی. ۳۷۷۲ شماره سامانه پیام کوتاه برنامه است. شماره تلفن با پیش شماره 077 هم از این قرار 333-22-222. بدون شک استان خوزستان ظرفیت ها، فرصت ها و نیاز های متعددی رو در خودش میبینه که میتونه رونق دهنده حوزه گردشگری و کسب و کارهای بسیاری هم باشه. از شما میپرسیم در صنعت گردشگری استان خوزستان چه فرصت‌های شغلی وجود داره و نهفته است؟ به یاری خدا تا حدود 1:55 دقیقه بامداد بخش‌های مختلفی رو تقدیم می‌کنیم. از جمله هنر حصیربافی و گرگوربافی، فعالیت‌های شیلاتی و فرصت‌های آبزی پروری، حوزه گردشگری و مناطق دیدنی که البته گزارش مردمی هم پیشکش شما خوبان میشه. خوزستان یعنی سرزمین فرصت‌ها، از جمله در حوزه گردشگری. این خطه با تمدنی 9000 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 پل سفید اهواز، چهارمین پل معلق جهان. اگه با قطار به اهواز برید به احتمال زیاد این پل زیبا رو همون اول میبینید. زیگورات چوغازنبیل، تماشای اوج هنر و معماری. این مجموعه 100 هکتاری در 45 کیلومتری جنوب شوش و 35 کیلومتری غرب شوشتر قرار داره که در آثار جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده. آرامگاه دانیال نبی، این بنای زیبا با کاشیکاری های زیباتر و معماری خاصش توجه همگان را به خودش جلب کرده. درباره معماری این آرامگاه و دیگر بقاع متبرک در بوشهر و حاشیه خلیج فارس، شنونده صحبت های خانم معموری، کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر باشید.
با سلام و عرض ادب، این که یکی از زیبایی های اماکن استان بوشهر میتونیم از گنبد های اورچین نام ببریم که بسیار نادر هستند در کل کشور. گنبد های اورچین که در حاشیه خلیج فارس بیشترین گنبد هایی که میتونیم ببینیم در استان بوشهر، نمونه بارز شما امامزاده حنفیه در خارج میتونیم نام ببریم که مربوط به دوره سلجوقی هستش، بقعه قطب الدین هستش و امامزاده سلیمان ابن علی قدمتش به دوره صفویه برمیگرده، بقعه شیخ منصور خزایی که مربوط به تیموریان هستش و بقعه صفها انگیز که اینم به دوره ایلخانی برمیگرده و ما در بندر دیر هم امامزاده به نام امامزاده امام حسن داریم که اینم به صورت اوچین ساخته شده. این گنبد ها از داخل حالت هلال شکل هستش، از بیرون حالت پله پله شکل هستش که زیبایی خاصی به این اماکن متبرکه داده میشه. گفته میشه که این شکل و طراحی این گنبد ها به خاطر اینکه ما در حاشیه خلیج فارس المان اصلی درختمون نخل هستش، از اون گرفته میشه. اینها همه نظریه هستش. گنبدهای اورچین از نادرترین گنبدهایی هستش که در کشور ما میبینیم و بیشترش هم در استان بوشهر، خوزستان و یک دونه در لرستان و یک دانه در فارس میتونیم ببینیم که بیشتر از این دیگه هیچ جای این منطقه و محدوده کشور ما نمیتونیم از این نوع گنبد رو ببینیم. به طور کلی به دوره سلجوقی سده 7 و 8 هجری قمری برمیگرده. ممنونم از شما، شاد و سلامت باشید.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران. شب‌های ایران
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
هموطن خوبم که از جای جای ایران عزیز شنونده هستی، از بوشه همراهتونیم و از دیار آفتاب و خرما میگیم. قرار شد بفهمید که در صنعت در واقع گردشگری استان خوزستان چه فرصت‌های شغلی نهفته است. به طب عنوان یک گردشگر علاقه داری تا غذای محلی این استان، لباس عشایر، ظروف سفالی و صنایع دستی مردمش رو بهتر بشناسید. خدمتتون بگم که گردشگران نیازها و خدمات متعددی دارن که وقتی بهش توجه بشه ایجاد شغل هم میکنه، مثل خانه های بومگردی و تورهای گردشگری. شنونده گزارشی باشیم که خانم رویا صدر محمدی از مرکز زنجان برای برنامه متعلق به خود شما دوستان عزیز فرستادن و ارسال کردن. همراه شبهای ایران باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما ایرانیان عزیز، شبتون بخیر باشه و اجازه میخوام همین ابتدای برنامه شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو خدمت تک تک شما ایرانیان عزیز تسلیت عرض بکنم. التماس دعا دارم و با توجه به موضوع برنامه میخوایم از خوزستان صحبت کنیم، از جاذبه های گردشگری و از بومگردی هاش، از صنایع دستیش و از آنچه که باعث میشه که ایرانیان زیادی رو به سمت خودش جذب بکنه. الان هم در خدمت همشهری عزیزی هستیم که اتفاقا سفرهای زیادی به قسمت جنوب خوزستان داشتند و از تجربه هاشون میخواییم بپرسیم. خانم سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما
خوبه؟
میخواییم از جاذبه های گردشگری استان خوزستان برای ما بگید، شما که سفر به جنوب داشتید.
بله، ما راهیان نور رو رفتیم و جاهای دیدنی خوزستان رو رفتیم، چوگازنبیل، رودخانه دستکن، ولی راهیان نور بیشتر بهمون چسبیده. جاهایی که اونجا رفتیم، موزه دفاع مقدس رو رفتیم، علقمه، شلمچه، اروندکنار، خیلی جاهای خوب و دیدنی داره، واقعا لذت بخشه، واقعا خاص و دیدنیه، همه برن ببینن واقعا.
حالا از جاذبه های گردشگری صنایع دستی اونجا هم برای ما بگید.
کارهای خیلی خوشگلی با صدف و کارهای دریایی دارن، خیلی زیبا و جذابه. حصیر بافی، کارهایی که دارن واقعا کار دسته و زیبا، عالی. چون از به قول معروف هرچی از دل برآید و لاجرم بر دل نشیند، کارهایی که انجام میدن دلیه و اون مثلا حصیر بافی های خوشگلی که دارن واقعا لذت بخشه. طرحهای زیبایی داره، شکلای خوبی داره، پارچه های رنگی و جینگلی مینگلی،
که لباس های محلی
که دارم واقعا خوشگله. و خب دست مریضات واقعا خوش سلیقه، خوش ذوقن مردم خوزستان،
خونگرم بشه
درم. بله و خونگرم. بله
و اون چه که در اونجا اصلا میبینی، از اقتصاد مقاومتی که اونجا اصلا انگار مردمش شکل گرفته، یک مدیریت دیگه ای روی اقتصاد خانوادشون داشته.
بله، چون خب از زمان جنگ این مردم استوار و پایدار بودن و پای مرز ما رو اینها نگهداری کردن. فکر میکنم نسل به نسل بهشون منتقل شده این مقاومت و اقتصاد مقاومتی. مردم واقعا مردم صبور با پشتکاری هستن، مردم واقعا مهمان نواز هستند و خیلی، یعنی من دوست دارم سالانه برم، یعنی جایی هستش که آدم دوست دارد، لذت میبرد. فکر میکنم قاعدتا قطعا نسل به نسل منتقل شده و الان هم همون اقتصاد مقاومتی در میان اون مردم هست و پایداره و انشالله نسل به نسل هم منتقل بشه به نسلهای آینده و درس عبرت و آموزشی باشه برای ماهایی که خب از آن استانهای لب مرز دورتر هم هستیم. مردم خونگرمی که بودن، خب ما مکان داشتیم ولی بعضی از مردم جا و مکان مثلا نداشتن، حالا طبق برنامه‌ریزی اومده بودن، مردم همه ما رو دعوت میکردن که در منازلشون باشیم، مثلا استراحت کنیم. کمک هایی که میکردن مثلا برای اسکان، برای شام و ناهار، میگفتن خب حالا شما اسکان ندارین، شام رو ناهار رو بیاین خونیم ما تا یه جایی برای خودتون پیدا کنین. واقعا لذت بخش بود. خدا بهشون سلامتی بده، خدا بهشون طول عمر با عزت بده. واقعا خوب بود برای
ما. خدا رو شکر انقدر زیبا تعریف کردید، ما رو بردید به اون خطه. بسیار ممنونیم از شما. انشاءالله که ایران و ایرانی هر جا که هست سربلند باشه و سرافرازی ایران رو ما در لحظه لحظه تاریخ شاهد باشیم. بسیار ممنون،
لطفتون مستدام. سلامت باشید،
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خوزستان.